گفتگوهای متنوع. دوستان اجازه بدید در فرصتی که داریم باز هم چند تایی از خبرهای مهم امروز و ساعات اخیر رو با هم مرور کنیم. وزیر دارایی کشور انگلیس گفته که به جنگ علیه ایران نخواهیم پیوست. ایشون اعلام کردند که این جنگ رو ما آغاز نکردیم و به آن نخواهیم پیوست و باور دارن جنگ در ایران تأثیرات جدی بر اقتصاد بریتانیا خواهد گذاشت. بله، کشور انگلیس که ترامپ خیلی هم سعی کرد فشار بیاره برای اینکه وارد جنگ بشه، اما از اظهارات مختلفی که مقامات مختلف این کشور داشتن به نظر میاد برایند نظراتشون بیمیلی و کم میلی هست برای ورود به این جنگ و ما هم دعا میکنیم که آتش این جنگ نه تنها گسترده تر نشه بلکه خونسا بشه و سایه و تهدید جنگ برطرف بشه. المیادین به عنوان یک رسانه منطقه‌ای و حامی محور مقاومت اعلام کرده که موشک ایرانی به منطقه نواتیم واقع در منطقه نقب اصابت کرده است. اما بشنویم از بیانات و اظهارات فرمانده نیروی زمینی سپاه سردار محمد کرمی که در بازدید از یگانهای نیروی نزاسا مستقر در استان خوزستان گفتند ما از هیچ قدرتی هراس نداریم و ما متکی به قدرت الهی هستیم. همه نیروهای زمینی سپاه هم در اوج اقتدار و آمادگی کامل قرار دارند و آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد. اما صحبت‌هایی که سردار کرمی داشتن در خوزستان از این جهت شاید حائز اهمیت باشه که به هر حال بخشی از تهدیدهایی که از سمت آمریکا و از سمت جنوب کشور متوجه سرزمین ایران هست بحث ورود نیروهای زمینی به خاک کشورمون هستش که اولا دعا میکنیم و آرزو میکنیم که همچین اتفاقی نیفتد و پای دشمن خارجی به کشور باز نشه. اما ایشون در بازدیدی که از نیروهای یگان نیروی زمینی سپاه داشتن در حال این صحبت ها رو مطرح کردن و ضمن این که اشاره هم کردن نیروهای زمینی سپاه در خوزستان به طور خاص دارای روحیه و اراده قوی هستند. یک بار دیگه هم اعلام میکنم که از امروز موج 79 از عملیات بعد صادق 4 آغاز شد. بخشی از اون عملیات به صورت پرتاب موشک ها بود، البته عملیات ترکیبی از بخش های مختلف داشت، در سرزمین های اشغالی، در اردن. در خبرها داشتیم که حالا آژیرها و هشدارهایی که روی تلفن همراه ساکنان هست فعال شده و از اصابت ها هم اگر گزارش های به دستمون برسه تا پایان برنامه امشب حتما به اطلاعاتون میرسونیم. ضمن اینکه از طریق رسانه های داخلی میتونید پیگیر اخبار مرتبط با این عملیات و اثرات و تبعاتی که گذاشته بر سرزمین های اشغالی قرار بگیرید. اما دوستان، ما در رادیو گفتگو هر روز این ساعت میریم و از شبکه خبر برنامه به وقت ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. بریم و به اتفاق بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما مردم عزیز و بزرگ و دلیر سرزمین ایران. در روز سه‌شنبه 4 فروردین، در 25 روز از معرکه رمضان، هرچند که ماه مبارک رمضان گذشت اما این جنگ رمضان هنوز ادامه داره، در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه به وقت ایران. خیلی خیلی خوشحالم و خرسندم که این سعادت و این توفیق رو دارم که از طریق آنتن شبکه خبر در خدمت شما باشم و همراه من در استودیو در بخش اول جناب آقای نیما اکبرخانی، کارشناس مسائل نظامی. سلام نیما جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور همه بیننده های عزیز و محترممون. طبق روال هر روز التماس دعای فراوان دارم ازشون، اولا برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران که انشالله بتونیم این روزهای سرنوشت ساز و تاریخی رو با موفقیت و پیروزی قوای اسلام و ایران پشت سر بذاریم. در خدمت شما
که همینطور هست. ما طبق روال، ما در معمولا بخش آغازین برنامه تلاش میکنیم یک تصویری کلان و از بالا به اتفاقات جنگ خدمتتون ارائه بکنیم. تو اسنای برنامه وارد جزئیات نظامی میشیم، مباحث اقتصادی رو بحث میکنیم، مباحث سیاسی رو بحث میکنیم، اما اگه موافق باشید آقا نیما، طبق روال همیشگی یه بار بگیم ما کجا این جنگ واسدیم. 25 روز گذشته، داره هفته 4 جنگ هم رو پایان میره و اوضاع رو چطور ارزیابی میکنید توی
من فهم میکنم خودم به شخصه از روز دوم یا سوم جنگ در خدمت شما بیننده ها بودن، ما اون روزهای اول یه پیشبینی میکردیم که دشمن اومده یک عملیات به اصطلاح برق‌آسا، اونو بهش میگن بلیتسکریگ. این عملیات اختراع آلمانیا بود، در واقع تو جنگ جهانی دوم شروع کرد به کارگیری شدن این رو اجرا بکنن و با
اون تعبیرش به چه معناست؟ اسم جاییه؟
نه معنیش همینه، رعداسا، برق‌آسا. یه عملیات خیلی سریع اجرا بکنن که دشمن رو از پاسخ دادن اصلا طوری ضربه میزنه که دشمن توان پاسخ دوم رو نداره اصلا. دقیقا برای ما هم همین اتفاق افتاد. جلسه شورای دفاعمون اگه اشتباه نکنم هدف قرار گرفت، جلسه بود، حالا یه تعدادی از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران داخلش بودن، از سمت دیگه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به شهادت رسیدن و توقع داشتن یه شوک بدن که ما تو 48 ساعت اول دیگه دچار فروپاشی بشیم. ما پیش بینیمون این بود که این اتفاق نمیفته. مهمترین دلیلش هم حضور مردم بود که اومدن و بعد از اون اومدیم پیش بینی کردیم، گفتیم که ایران کار رو میبره به سمت فرسایش، به سمت گرفتن تنگه هرمز، تاثیرگذاری رو بازارهای انرژی، جنگ رو میبره به سمت جهانی کردن، تاثیراتش رو به جای اینکه داخل ایران نگه داره و وعده رهبر انقلاب رو هم عملی میکنه که جنگ منطقه‌ای خواهد بود. الان تقریبا اونا داره قسمت به قسمت پیش میره. از آن رسانه‌های غربی، تحلیلگرای غربی، اندیشکده‌های غربی خواسته، مثلا من داشتم دیشب ویدیوهای میرشایمه رو می‌دیدم، گفت تمام ورق‌های بازی دست ایرانیاست، این یه واقعیته و ایالات متحده برگی برای بازی کردن در حال حاضر نداره. کار رسیده به اینجا و ما دیروز و پیروز با تهدیدا، بعد گفتار درمانی رئیس جمهور تروریست آمریکا طرف بودیم که سرکت بازارهای انرژی رو کنترل بکنه و دارن تلاش میکنن که یه تحرکاتی بکنن که حالا تو قسمت‌های بعدی میرسیم.
خب
بیانیه قرارگاه خاتم هم اگر که حالا خودتون
بله حالا قرارگاه خاتم که بیانیه‌شو خوندیم، جناب آقای سلشکر عبداللهی که فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا رو به عهده دارن بیانیه‌ای دادن، بیانیه های اهمیتی هست. حالا نمیدونم متن بیانیه هم دوستان دارن یا نه، خب من اون تیکه در واقع آخر بیانیه رو بخونم. رئیس جمهور امریکا ترامپ با درک واقعیت‌های میدانی و گرفتار شدن در باتلاق جنگ پس از ناامیدی از تحقق اهدافش برای خروج از جنگ به سران برخی از کشورها پناه آورده است که این وضعیت تاریخ ساز افتخاری بس بزرگ برای ملت قهرمان ایران است. در این مقطع حساس کنونی جنگ نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی همانطور که با امام شهید امت پیمان بسته بودند در تبعیت کامل از رهبر عزیزمان و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی خامنه ای مدظ الله العالی بر عهد خود در دفاع از کیان ایران، ایران سربلند و پیروز استوار بوده و این مسیر غرورآفرین را با حمایت ملت آگاه و سلحشور ایران اسلامی تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد. اینم یه موضع بسیار صریح دیگه. ما دیروز هم موضع گیری های مقامات ایرانی ها رو از وزارت خارجه، از جناب آقای قالیباف و الان که فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا رو خدمتون خوندم رو داریم، موضع گیری ها خیلی روشن و واضح. لکن نیما شاد بد نباشه یه بار برای بینندگان بگید این قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهیش در واقع به دستان جناب آقای سردار سلشکر عبداللهی هست، این کجاست و چیه؟ توضیح بدید برای بینندگان اگه خاتم الانبیا.
بله، قرارگاه خاتم الانبیا مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت بر اجرای عملیات‌های نظامی کل کشور در عرصه دریا، زمین و هواست. خب عملاً بخوایم خیلی ساده‌تر بهش به مخاطبینمون بگیم، رئیس جنگ قرارگاه خاتم الانبیا است.
پس
زمانی که ما در صلحیم، قرارگاه خاتم الانبیا وظیفه‌اش فقط طراحیه که در هر جنگ احتمالی با هر کشوری، برای هر کشور همسایه ما، هر تهدید ما، چه نزدیک چه دور، طراحی داره، برنامه ریزی داره و روزی که اتفاق بیفته قرارگاه خاتم الانبیا طبق طراحی که انجام داده ابلاغ میکنه به نیروهای مجری کار
که میشن همه نیروهای مسلح.
بله، میشن همه نیروهای مسلح. هر کسی که داره عملیات میکنه دستور کارش رو از قرارگاه خاتم میگیره. هماهنگ کننده عملیات بین این نیروها قرارگاه خاتم الانبیا است و نظارت بر اجرای اون عملیات که این عملیات اجرا شد، صحیح اجرا شد، چه دستاوردهایی داشت، اگر دشمن تونسته موشک ما رو پدافند کنه ایراد کار کجاست، بریم تاکتیکمون رو عوض کنیم، سلاحمون رو عوض کنیم، همه این کارا رو قرارگاه خاتم انجام میده. باز دوباره میگم سادهش اینه، رئیس جنگ قرارگاه خاتم الانبیا است. خب یعنی وقتی جنگ میشه اونی که تصمیم میگیره قرارگاه خاتم الانبیا.
خب بالا سر قرارگاه خاتم الانبیا چه کسی
فقط قرارن؟ رهبر انقلاب.
خب پس در واقع ما رهبری رو داریم که میشه فرماندهی کل قوا در رأس امور، در شرایط جنگی تمام زمام امور جنگ به دست فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا هستش.
تو اول جنگ 12 روزه جا داره یاد کنیم سردار بزرگ اسلام شهید رشید بود که ایشون تو همون ابتدا تو یه ضربه غافلگیرانه توی یه جنگ از پیش اعلام نشده به شهادت رسیدن.
بعد از ایشون
شهید شادمانی اومدن، ایشون در خلال جنگ به شهادت رسیدن، بعد دیگه زمام امور رو شهید عبداللهی به دست گرفتن که به لطف خدا تا الانم خیلی خوب طوری اجرا کردن که تمام غربی ها صداشون در اومده.
سلشکر عبداللهی هم در واقع بخشی از جنگ 12 روزه رو مدیریت کردن و هم الان که از ابتدای جنگ اخیر 25 روز گذشته سلشکر عبداللهی حفظه الله ان شاء الله.
حفظه الله
شهادت بعد از عمری خدمت. عذرخواهی میکنم من چون توی سبق لسانی شد برای گفتن. خب این برای بینندگان ما مهمه. اگر این موضع گیری رو الان من از سلشکر عبداللهی براتون خوندم، موزگیری کسی هست که مسئولیت این قرارگاه رو به عهده داره. من فکر کنم واضح اهمیت باشه.
ببین به خاطر اینکه اون یه عملیات روانی بسیار گسترده و سنگینی و ما دیروز شاهدش بودیم که اولا به نظر من هدفش ایجاد انشقاق داخلی در جبهه ایران بود، ثانیاً هم یه شوک مثبت به سمت بازارهای نفتی، یعنی رسما داره حرف درمانی میکنه و اون نفتی هم که اومد پایین تقریبا هر آنچه پایین اومده بود تا امروز، یعنی 24 ساعتی که برنامه ما گذشته برگشته، خیلی اتفاق خاصی نمیفته. آقای قالیباف الان یه توییتی داشتن زده بود که مولکولای نفت رو نمیتونین پرینت بگیرین، یعنی نمیتونین با فروش‌های آتی اینا رو بخواین پر کنین.
ولی واقعیته، یعنی این
بله با حرف درمانی درست نمیشه، چون عرضه فیزیکی متوقفه، یه بخش بسیار زیادیش متوقفه.
خب ما توی شرایط کلان جنگ یه موضع‌گیری رو یکی از چهرهای مطرح دنیای عرب آقای شنقیطی داشتن که برمیگشت به همین شرایط کلان جنگ. این توییت آقای شنقیطی رو ببینید، فکر کنم آقای نیما نکته کلانی که در مورد وزیر جنگ گفتم این برگرده دیگه. خب بله، این آقای محمد مختار الشنقیطی که چهره سرشناسی است از جنبه اسلام‌گرایی منطقه، توییت رو زده به عربی: الانجاز الاستراتیجی العظم الذي حققته ایران في هذه الحرب هو تغيير طبيعه الحرب ذاتها من صراع على مستقبل نظام السياسي الايراني وتفكيك البرنامج النووي الايراني الى صراع على فتح مضيق هرمز. که بزرگترین دستاورد استراتژیکی که ایران در این جنگ به دست آورده تغییر ماهیت خود جنگ است، تبدیل آن از نبردی بر سر آینده نظام سیاسی ایران و بر چیدن برنامه هسته‌ای به نبردی برای بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران جهانی انرژی. اما حالا در ادامه میگه آقا ترامپ غالبا اینه که هر غنیمتی هم از این جنگ بتونه به دست بیاره راضی به اون غنیمت. اما نکته‌ای داره میگه جنگو شروع کردن که ایران رو از بین ببرن، نظام ایران رو از بین ببرن، تغییر نظام ایجاد بکنن و اگرم اون نه در سطح پایین‌تر حداقل بتونن برنامه هسته‌ای رو. الان اساسا حرفی در مورد برنامه هسته ایران در میان نیست، نمیدونم اون 450 کیلوگرم غنی سازی 60% اصلا مطرح نیست.
تکمیل فرمایشات شما بگم، همین ترامپ رسما گفت نقشه ایران باید تغییر بکنه، رسما اینو اعلام کرد تو موزش، از اسقاط نظام، تغییر نقشه نظام. ببینید این که میگم شکست راهبردی، یعنی تو این بازی سردار بزرگ عبداللهی زورش رو به طرف مقابل تحمیل کرده، یعنی این اسقاط نظام و تجزیه ایران رو میز بود. بعد اومد رسید به نابودی کامل هسته‌ای و موشکی، بعد رسید به کنترل برنامه هسته‌ای و موشکی و عقب انداختنش برای یک بازه زمانی، بعد رسید به این که من هم میخوام یه در انتخاب رهبر ایران نقش داشته باشم، بعد دیروز رسید به این که من و آیت الله قراره دوتایی با هم دیگه تنگیه بروز رو
رسمن کنترول کنیم. با حضرت امام خامنه‌ای
بله.
مخالفت
جدی کرد، اسم برد و حالا رسیده به اینجایی که ما قراره با طرف ایرانی در کنترل تنگیه هرمز همکاری بکنیم. اینا همه عدوله. الان همه با هم جمع شدن، هم که آقای شنقیطی میگه که تنگیه باز بشه و جریان صادرات انرژی و سایر محصولات، این سایر محصولاتش هم خیلی مهمه، حالا من انگشتم همیشه اینجا رو انرژی بوده.
بله، در مورد اوره صحبت کردیم. بله. کودهای مرتبط با محصولات کشاورزی و صنایع محصولات کشاورزی و تامین غذایی دنیا هر سدی. بله. که به شدت حساسیت
اینا حتی ممکنه تو بلند مدت اثرات بسیار بزرگتری هم ایجاد بکنه، ولی اون چه که در کوتاه مدت یقیه اینها رو میگیره انرژیه. این واقعیت
30 روز قبل هیچ کی در مورد تنگه هرمز فکرم نمی‌کرد. الان که در روز 25 جنگ هستیم، دار و مدار این جنگ الان به این برمیگرده که طرف امریکایی داره میبینه به اذعان تحلیلگران متعدد در سرتاسر دنیا که من باید تنگه رو حلش بکنم. خب بریم، دیروز شما یه تحلیل سگانه ای از توییت ترامپ مطرح کردید که آیا ایران عقب نشسته، آیا امریکایی ها عقب نشستن، یا نه اساسا ما با این تغییر در واقع تاکتیک دیگه، یک در واقع بازی زبانی هست و احتمالاً این فورجی که 5 روزه که باید جمعه تمام بشیم، 5 روزی که دارم مطرح کرد، این ته این 5 روز احتمالاً دشمن بخواد اساساً یه آمادگی جدی داره واسه یک ضربات. اقدام هم انجام میده. بعضی از در واقع کانال‌های خبری در مورد نقل و انتقالات، یعنی لوجستیک که آمریکایی‌ها در منطقه دارن تغییر و تحول ایجاد می‌کنن، پروازهای
ترابری
که به منطقه دارن سخن گفتن، چطوری عرض می‌کنید کلاً وضعیت تحرکات امریکایی ها رو تو منطقه از نظر نظامی و اینکه آیا خودشون رو برای جنگ دیگری دارن، برای مرتبه دیگری از جنگ یا برای باز کردن جبهه جدیدی مثل حمله به زیرساخت‌ها یا جنگ زمینی آماده میکنن یا نه، چطور میکنن؟
ببینید، من از ادامه صحبت دیروزمون بریم، عرض ما این بود که پایان جنگ، پایان خصومت، پایان درگیری، آتش بس، اینا یه بحثی، اون کاغذیه که بین دو طرف در هر جنگی امضا میشه، که این قسمت جزئی و کم اهمیت قضیه است. قسمت مهمش آن چیزیه که داره در میدان اتفاق میفته، یعنی طرف زمانی شما حرفش معتبره، میگه بیا مذاکره کنیم، ترک مخاصمه کنیم، این اصلا راجع به جنگ خودمون نیست کلا، خب که یک شواهدی رو در میدان به شما نشون بده، بگه آقا من مثلا تا اینجا اومده بودم جلو، نمیام، داشتم فلان جا رو بمبارون میکردم، آرام میکنم. از 100 جا رو میزدم تو روز میکنم 10 جا 20 جا 50 جا یه تخفیفایی میده، یه نشانه هایی از خودش بروز میده. یکی از جاهایی که ما میتونیم رصد بکنیم دقیقا ترابریه که لوجستیک یعنی پشتیبانی نیروهای ایالات متحده دارن انجام میدن. رژیم اینجا کار خاصی نمیتونه بکنه. ما بارها هم گفتیم رژیم بدون آمریکا اصلا عددی نیست، اصلا موضوعیت نداره. شاید 24 ساعت هم توی یه جنگ واقعی مثل این جنگ دوام نیاورد، این واقعیته. اما آمریکایی‌ها ما یه سری پروازهای گسترده داریم میبینیم ازشون. گسترده به اون معنای خیلی عظیم نیست، اما نرخ صعودی داره. یعنی نمودارش رو بکشی از روز اول جنگ که مثلا اینا بین 2 الی 4 تا پرواز تو روز پرواز لوجستیکی انجام میدادن،
یعنی پرواز از مبدأ امریکا به یکی از پایگاهاشون در منطقه که یا ریاض عربستان سعودیه یا دوحه قطره یا نمیدونم اردنه یا امارات، یکی از این پایگاه‌ها.
عمدتا ببینید رفتن ملک فیصل در اردن، ملک حسین در اردن و اگه من اشتباه بخونم دیگه ببخشید اوفدا یا اوفدا عین اوفدا در رژیم. بله
این نموداری که میبینید، حالا من
اینجاها خیلی
نیست
این نمودارا این... بله این نشون میده پروازهای لوجستیکی نرخش داره زیاد میشه. خب این رفتارشناسی آدمی نیستش که میخواد از جنگ خروج کنه، این اتفاقا رفتارشناسی آدمیه طرفیه که یا دنبال حفظ عملیات خودش به شکل پایدار در همین حالته یا داره دنبال تشدید میگرده.
خب من یه توضیح بدم اینو ببینید، این تخمینه ها چون ما به دلایل فنی دقیقا نمیتونیم بگیم چه تعداد پرواز ترابری داره اتفاق میفته، فکر کنم اینا میتونن خاموش بکنن اون...
بله ببینید اینا یه فرستنده دارن که موقعیت خودشون رو روشن میکنه. پروازهای ترابری نظامی هم اصولا تو جاهای غیر عملیاتی که پرواز میکنن که خطری براشون نداره اینو روشن میذارن، اما واقعیت اینه که ممکنه پروازهای محرمانه هم صورت گرفته باشه و بنده و شما و همه عوامل برنامه ما دسترسی مثلا به داده های راداری درست. نداریم از روی داده های آشکار.
این آماری که داریم
این حد اقله، اونهایی که فرستندش روشن بوده میتونه چیزهایی هم وجود داشته باشه با فرستنده خاموش که ما دیگه نبینیم.
خب این در واقع تخمین پروازهای لوجستیک آمریکا در بازه زمانی 14 مارس تا 24 مارس، یعنی توی این 11 روز گذشته داریم بررسی میکنیم بر اساس تخمین ها. شما در 14 مارس تعداد پروازهای روزانه 2 تا بوده، شده 3 تا، شده 4 تا، شده 5 تا، شده دوباره 4 تا، تخمینی 6 تا. روز 24 که امروز باشه شما 15 تا پرواز تخمینی به منطقه غرب آسیا، یعنی به یکی از پایگاه‌های آمریکایی در این منطقه رو شاهدش هستیم. نکته که نیما داره میگه اینه، این نرخ سعودی این نیست که من میخوام الان بیام یه توافقی بکنم، این چیزی که ما تو برنامه گفتیم.
این دو تا معنی داره. این چرا من میگم دو حالته، یا حفظ عملیات به شکل پایدار تو همین مرحله یا تشدید. چرا این یا وجود داره؟ چون بنده و شما که دسترسی به اطلاعات پنهان نداریم نمیدونیم محتویات داخلی این پروازها چی هست. خب اگر سیستم های راداری باشه که خورده، اگر موشک های پدافندی باشه که مصرف شده، معنیش اینه که میخوان همین سطح عملیات رو به صورت پایدار حفظ کنن، همچنان دارن مقاومت میکنن. اگر داخلش تجهیزات آفندی باشه، تسلیحاتی باشه که بخوان ما رو باهاش هدف قرار بدن که تا حالا ندادن، یا موشک های بمبایی باشه که مصرف کردن بخوان ادامه بدن، این بوی تشدید میده، یعنی داره چیزهای جدیدی رو عرصه نبرد وارد میکنه. این رو حتما باید در کنار نقل و انتقالات نیروهای آبی خاکی و هوابردی
هم که ما گفتیم.
ببینید اون ناو USS تریپولی رو من فقط پیدا کردم تو اون 4 تا ناوی که گفتیم، چند تا دیگه هم هست داره میاد. تریپولی آخر هفته میرسه به منطقه، این یه واقعیته. و
دقیقاً آخر هفته ما دیگه ها،
بله جمعه.
جمعه، یعنی همون بازه‌ای که ترامپ 5 روز بسش تعیین کرده.
و اگر ترامپ بخواد یه تشدیدی تو حوزه آبی خاکی هوا برد یا عملیات زمینی کلن، بالاخره این نیروها آخرش زمینی حساب میشن و این مبدأ فرودشون فرق میکنه که از روی مثلا کشتی فرود بیان میشه آبی خاکی، از هواپیما با چتر بپرن پایین میشه مثلا هوا برد. و واحدهایی که داره جابجا میکنه اینا تفنگداران دریایی توشون هستن، نیروهای هوابرد داخلشون هستن، بوی یه تشدید زمینی هم به صورت واقعی و روی زمین میاد. خب که این بخواد انجام بده. ما تحلیلشو گفتیم، گفتیم خیلی یه مقداری زیادی محیر العقول، احتمالی که دادیم اینا صحبت از خارک خیلی کردن، ولی گفتیم خارک جغرافیاش زیاد مناسب چنین کاری نیست. اما سراغ سه جزیره، یعنی تنبه بزرگ، تنبه کوچیک و ابو موسا احتمالش خیلی بیشتره برن.
ما تو این خط جنوبی ما هر کجای این احتمالش وجود داره دیگه، یعنی از چابهان ما
اینا قدرت تحرک بالا دارن، این واقعیتیه.
طبعا نیروی مسلح مد نظرشون هست، یعنی احتمال تعرض زمینی میتواند تو این چند صد کیلومتر مرز جنوبی ما در هر کجای اتفاق بیفته.
بله، این که قطعی اونا احتمالش رو دارن میدن، آمادگی‌های لازم رو دارن. من چرا خودم تحلیلم بیشتر به سمت تنب بزرگ، تنب کوچیک و ابو موسی؟ من راستش حسم اینه، این تحلیل منه.
اگه نقشه خلیج فارس رو داری من بچه ها بذارید،
اینا احتمالا همکاری اماراتی ها رو جلب میکنن. ما میدونیم که شورای حکام خلیج فارس تا حالا چندین بار بیانیه داده که این سه جزیره متعلق به اماراته. این دعوای ارضی قدیمی وجود داره تو این سه جزیره و میتونن یه توجیهاتی داخل این کانتکس بیارن به لحاظ حقوقی. هدفم چیه؟ اینه که این جزایر یا
این
هر
در
جایی
این منطقه دوام، بله، نه در سمت خارک.
بله، میشه شرق خلیج فارس. خارک غرب خلیج فارس، خیلی به اونها دسترسیش دوره و خیلی به ساحل ما نزدیکه.
بله، فاصله بسیار کم از ساحل ما، یعنی پشتیبانی ما بسیار نزدیک.
بله،
اما در مورد تنب‌ها،
بله، اینا ببینید
شرایط متفاوت،
پایین‌ترن، جنوب‌تر، تو عرض پایین‌تری قرار دارن.
بدای ارضی هم
این از قبل وجود داشته و اونا هم میتونن روش سوارشن یه توجیهاتی بیارن. باز هدف گذاری کجای همون گیر کردن راهبردیه که اون بیاد یک چیزی از ما به دست بیاره که میگم میر شایمر میگه این کارت بازی نداره، این براش بشه کارت بازی، بگه تنگه رو باز کن جزایر تو بگیر.
خیلی نکته رو دوباره بگم، ببینید ما چند بار این بحثو توی برنامه مطرح کردیم، این که بالاخره هر جنگی در یک نقطه‌ای میتواند به سرانجام برسد، اما نقطه در کجا و چه مختصاتی مسئله است، کی و ذیل چه شرایطی، ذیل چه وضعیتی، ذیل چه طرح پیشنهادی ما قرار است به اونجا برسیم. ما در این خودمون صحبت کردیم بارها در مورد اینکه پیشنهادات ما در واقع چارچوب پایان جنگ ما، تصویر پایان جنگ ما، خود رهبری معظم به صراحت در مورد این صحبت کردن، بحث غنیمت بوده، بحث پایگاه امریکایی بوده، ارزم بحث خود تنگه بوده، اینا سر جاش. ببینید اما حرف سر اینه، نه از یک منظر فقط باورمندی و ایدئولوژیک و اعتقادی، از منظر کاملا رئالیستی، مادی‌گرایانه، منافع ملی، این تعبیری که شاید خیلی ها این گونه درکش می کنند، زمانی که سایه جنگ پررنگه و این سایه نمیتونه از سر ما برداشته بشه، این خودکشیه که بخوایم بریم پای میز مذاکره، این خودکشی. اینو بارها گفتیم و این نمودارها و این تحرکات و این موضع‌گیری‌ها و این تحلیل مواضع امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نشون میده که ما کماکان در همون وضعیت قرار داریم، هیچ چیزی عوض نشده، هیچ چیزی تغییر نکرده که دشمن داره خوده میکنه. حالا بیشتر هم نمودش سخن خواهیم گفت، حرفایی که دارم میزنم. میخوام اینو دوباره تاکید بکنم، بعضی ها خیال نکنن که کی بعدش میاد همین امروز جنگ تمام بشه و زیر ساخت های کمتری آسیب ببینه، آدم های کمتری جونش رو از دست بدن. همه سوال سر این بوده از اول و حرف یه چیز بوده که میخواستیم بریم به گونه ای بجنگیم که جنگ برای همیشه سایش رو از روی سر ما بردارد، نه اینکه دوباره بریم جنگ و دوباره اون تکرار اون چرخه همیشه ای که حرفا رو بارها زدیم.
این بشر وضعیتش همیشه بین جنگ و صلح تغییر کرده، این یه واقعیته. ما اگر بیافتیم در یک چرخه‌ای که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت جنگ‌های تکرار شونده کوتاه مدت داشته باشیم، این به جز فرسایش ما هیچ چیزی نداره. این اصلا ایدئولوژیک نیست، کاملا واقع‌گرایانه است. یعنی شما هیچ پروژه اقتصادی مهم و بزرگ و زیرساختی رو نمیتونی شروع کنی، هیچ سرمایه گذاری نمیاد یک کسب و کاری رو شروع بکنه وقتی میدونه تو بازه‌های زمانی دو ماه و سه ماه باید وارد جنگ بشه این کشور. باید این ما به یک تعیین تکلیفی برسیم که بتونیم پیش خودمون فرض کنیم برای چند دهه امنیت رو خریدیم، تا چند دهه بعدم میشه دیگه نسل بعد از بنده و شما و احتمالاً خیلی از بینندگانمون آره اون دیگه نسل بعدی باید وضعیت خودش رو روشن بکنه. منظورم اینه این بالاخره عوض میشه.
آره و اینم تاکید بکنم ما تمام موزگیری هایی که از انصافاً الحق و الانصاف از مسئولین داریم میبینیم، از نظامی ها، از سیاسیون، حتی از تحلیلگران و کف خیابان که مشخصه تعیین تکلیفش وضعیتش، همه حرف دارن میزنن. این که این خط باید ادامه پیدا بکنه. بریم یه بخش خبری ببینیم، برمیگردیم دوباره در خدمتتون هستیم.